بیباکی. ای کمین مانان، چرا هراسانید؟ از ابتدا تا انتهای کتاب مقدس به آدمی پند داده اند که نترسد. ترس تنها دشمن آدمی است، ایمان وارونه است. عیسی مسیح گفت ای کمین مانان، چرا هراسانید؟ اگر بتوانی ایمان آری، مؤمن را همه چیز ممکن است. داستان یحوه شافات که در عهد عتیق نقل می شود، حکایت فردی است که باران مصائب بر سرش فرو می بارد، اما او همچنان صدای خدا را می شنود که می گوید از این گروه عظیم ترسان و هراسان مباشید، زیرا که جنگ از آن شما نیست بلکه از آن خداست. در این وقت بر شما نخواهد بود که جنگ کنید، بایستید و نجات خداوند را که با شما خواهد بود ببینید. ترسان و هراسان مباشید و فردا به مقابل ایشان بیرون روید و خداوند همراه شما خواهد بود. پس یحوه شافات بعضی را معین کرد تا پیش روی مسلحان رفته برای خداوند به سرایند و زینت قدوسیت را تسبیح خوانند و گویند خداوند را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. اما دشمنان خود یکدیگر را هلاک کرده بودند و چون به دیدبانی بیابان رسیدند و به سوی آن گروه نظر انداختند، اینک لاش‌ها بر زمین افتاده و احدی رهایی نیافته بود. و یحوه شافات با افراد خود برای بردن غنایم آنها آمدند و اموال و اشیای گرانبهای بسیار یافتند و برای خود آنقدر گرفتند که نتوانستند ببرند و غنیمت آنقدر زیاد بود که 3 روز سرگرم غارت بودند. البته کتاب مقدس از منازل دلاغاهی و سطوح مختلف هوشیاری سخن می‌گوید. تردیدها و ترسها و انتقادها و نفرتها تنها دشمنانتان هستند. هر اندیشه منفی یک دشمن خطرناک است، چه بسا در ظاهر دچار گرفتاری های بیشمار باشید. اما از این گروه عظیم هراسان مباشید، زیرا که جنگ از آن شما نیست، از آن خداست. تنها خداوند را حمد گویید که رحمت او تا ابدالآباد است. یحوه شافات نه از گروه عظیم دشمن هراسید و نه به ضعف و ناتوانی خود اندیشید. تنها کاری که کرد این بود که همه توجه خود را به خدا معطوف ساخت و به محض تسبیح و حمد خداوند برای دشمن او کمین گذاشت و آنها پراکنده شدند و خود یکدیگر را نابود کردند. شما نیز با تکرار عبارات حقیقت اندیشه های خصمانه را تارمار می کنید. آنها که هلاک شدند، ظاهر مخالف امور نیز ناپدید می شود. دیدبانی بیابان بلندترین منزل هوشیاری و آگاهی خودتان است، یعنی ایمان بیباکانه و جایگاه امن و مطمئن خودتان. در آنجا از هرچه اوضاع و شرایط مخالف فرا می روید و جنگ خدا به فتح و پیروزی می رسد. چون یحوه شافات با افرادش برای گرفتن غنایم آمدند، آنقدر چیزهای گرانبها یافتند که نتوانستند ببرند. این بدان معناست که هنگامی که کار خود را تمام و کمال به خدا می سپرید، از هر وضعیت به ظاهر مخالفی برکتهای عظیم به سوی شما سرازیر می شود. خدایت لعنت را برای تو به برکت بدل کرد، چون که خدایت تو را دوست می داشت. شارهای خدا سترگ و شگفت است، زیرا او خرد مطلق است و نمی گذارد که در تدابیرش کوچکترین مداخله پیش آید. برای شخص عادی به راستی که خاموش ایستادن دشوار است. خاموش ایستادن یعنی توازن و تعادل و آرامش خود را حفظ کردن، یعنی اینکه آدم بگذارد عقل کل اداره امور را به دست بگیرد و آنها را بچرخاند و به انجام برساند، یعنی اینکه بگذاریم خدا کار خود را بکند. چون مردم دوست دارند به میانه میدان بیایند و خود کارها را سر و سامان بدهند، که البته جز شکست حاصل دیگری به بار نخواهد آورد. خداوند بارها به انسان گفته است در این وقت بر شما نخواهد بود که جنگ کنید، بایستید و نجات خداوند را که با شما خواهد بود ببینید. این بدان معناست که از وضعیتی که در آن قرار دارید نگریزید. بیباکانه به پیش بتازید و با شیری که در سر راهتان قرار دارد رویارو شوید تا آن شیر به سگ کوچولوی خرمایی بدل شود. شاعری گفته است شامت سرشار است از نبوغ و سحر و جادو و قدرت. در کتاب دانیال نبی می‌خوانیم که وزیران و والیان داریوش پادشاه به مکر و حیله او را واداشتند تا دانیال را به چاه شیران درافکند، اما خدا فرشته خود را فرستاد و دهان شیران را بست تا به او آسیبی نرسانند، زیرا دانیال نترسیده بود و به خدای خود توکل کرده بود. در این داستان می‌بینیم که شیران مطیع و مقهور قدرت معنوی دانیال شدند و سبعیت دست کشیدند و به ملایمت روی آوردند. منتها برخی از مردم با قدرت‌های درون خیش در ارتباطند و برخی دیگر از قدرت‌های خداوند به آنها عطا کرده بی‌خبرند. تقریبا هر روز شیری سر راه آدمی قرار می‌گیرد. شیر تنگدستی، شیر ترس، شیر بی‌عدالتی، شیر محدودیت، شیر پیشگویی‌ها و نفوس بد، شیر وحشت و هزاران شیر دیگر. چاره کار این است که بیدرنگ به سوی وضعیتی که از آن می‌هراسید به پیش تازید، زیرا اگر از آن وضعیت بگریزید همواره در پیتان خواهد بود و سر راهتان قرار خواهد گرفت. بسیاری از مردم آنچه را که از هر چیز دیگر عزیزتر می‌دارند از دست می‌دهند، چون دائم در حراس از دست دادن آن به سر می‌برند. برای حفظ آن به هر گونه تمهیدات بیرونی دست می‌زنند، حالان که تنها علت از دست دادن آن ترس است که تصویر مخرب در ذهن ایجاد می‌کند. برای حفظ آنچه می‌ستایید یا دوست می‌دارید باید ایمان داشته باشید که آنها در حمایت الهی قرار دارند، پس هیچ چیز نمی‌تواند به آنها آسیبی برساند. زنی را مثال می‌آورم که به مردی خوش صورت که محبوب زنان بیشمار بود دلباخته بود. زن می‌کوشید نگذارد مرد مورد علاقه‌اش به خانمی که یکی از آشنایانش بود روبرو شود، چون شک نداشت که آن خانم دست به هر کاری خواهد زد تا او را از راه بدر کند. یک روز است که به تئاتر رفته بود، مرد مورد علاقه‌اش را شانه به شانه آن خانم دید. ظاهراً در یک مهمانی با هم آشنا شده بودند، اما واقعیت این بود که ترس و وحشت زن خالق این وضعیت بود. زنی را نیز می‌شناختم که 7 فرزند داشت، اما مطمئن بود که همه آنها در حمایت الهی‌اند. همگی آنها نیز بدون هیچ دردسر بزرگ شدند. روزی همسایه‌ای سراسیمه آمد و گفت بهتر است بچه‌هایت را صدا کنی، دارند از درخت بالا و پایین می‌روند، خودشان را خواهند کشت. زن پاسخ داد آنها دارند گرگن به هوا بازی می‌کنند، اگر آنها را نپایی چیزی پیش نخواهد آمد. او نیز چون دانیال به آنها پشت کرد تا خدا خود مراقبشان باشد. آدم عادی دائم در حال نفرت و مقاومت و ندامت است. از هر کس که می‌شناسد و نمی‌شناسد نفرت به دل دارد. از صبح تا شام با همه چیز می‌ستیزد. از هر چه که به انجام رسانده و از هر چه که به انجام نرسانده پشیمان است و دوستان خود را به ستوه می آورد، زیرا که در حال اعجاب‌انگیز زندگی نمی کند. در نتیجه همه فرصت‌های بازی زندگی را مفت می بازد. سر نترس داشتن و یک سر در حال زیستن یعنی بهشت. باید در صرف آنچه داریم نترس باشیم و بدانیم که فراوانی‌های افلاک پشتوانه ماست. می دانیم که ایمان دلیرانه و کلام به زبان آمده این خزانه عظیم را می گشاید. هزاران سال پیش در مصر از قدرت کلمه و نفوذ کلام با خبر بودند. در کتاب مقدس می خوانیم اینک من همه چیزها را تازه خواهم کرد. به یمن کلام حقیقت می توانیم به ذهن و تن و امور خود تازگی ببخشیم. وقتی هر چه ترس از میان برخاست صاحب حیاتی جادویی می شویم. آنگاه چون یحوه شافات بیباکانه به پیش می تازیم و می خوانیم خداوند را حمد گویید زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. آنگاه در دیدبانی بلند آگاهی خود خاموش می استیم و نجات خداوند را به چشم می بینیم. مسیحیت بر اساس ایمان بنا شده است. ایمان به انسان یقین می بخشد که جز خیر و صلاح او پیش نمی آید، چه بسا آدمی در ظاهر دچار گرفتاری های بیشمار باشد. اما اگر صاحب این یقین باشد، ایمان او بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد و راهی برای تجلی سلامت، ثروت، سعادت یا هر چه بخواهد می گشاید. هر انسانی صاحب خزانه غیبی عظیم و بیکرانی است و پیش از آن که بخوانند من پاسخ خواهم داد و پیش از آن که سخن گویند من خواهم شنید. این خزانه در انتظار است تا به وسیله ایمان و کلام به زبان آمده رها شود و چون آبشار فرو بارد. آنگاه در میابیم که عیسی مسیح علمی بسیار دقیق را تعلیم می‌داده است. در نمایشگاه جهانی در ساختمان ادیسون دورنمایی از شهر نیویورک را در تاریکی غروب به نمایش گذاشته بودند. دقیقاً هنگامی که چراغ‌ها روشن می‌شوند و هزاران نقطه نورانی می‌آفرینند، مرد راهنما می‌گفت همه شهر با فشار یک تکمه و با یک حرکت دست روشن می‌شود. ادیسون مردی بود که به قانون الکتریسیته ایمان داشت. او می‌دانست اگر این نیرو تجهیز و هدایت شود چه ها می‌تواند کند. گویی الکتریسیته هوش ویژه خود را داشت. او پس از سال‌ها شکیبایی و جذبه عاشقانه در کار، دستگاه دینامی اختراع کرد که از طریق آن الکتریسیته ایجاد می‌کرد. اکنون این نیرو سراسر جهان را روشن می‌کند، چون مجهز و هدایت شده است. عیسی مسیح نیز دقیقاً همین کار را کرد، یعنی تجهیز و هدایت اندیشه را با آدمی آموخت. او می‌دانست که ترس همان اندازه خطرناک است که نیروی برق کنترل نشده، پس واژه‌ها و اندیشه‌ها را باید با فهم و شعور به کار گرفت. تخیل کارگاه آدمی است، پس به خیالی آشفته که سر به شورش برمی‌دارد و تصاویر ترس و دلهوره را نقش می‌کند، همان اندازه می‌توان اطمینان کرد که بخواهیم بر اسبی سرکش سوار شویم. ما در زمانه تردید و ترس به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. به ما گفته بودند که عصر معجزه ها به پایان رسیده و باید در انتظار بدتر از این باشیم. به ریش آدم خوشبین می‌خندیدند. یکی از کلمات قصار این بود: بدبین کسی است که با خوشبین زندگی می‌کند. گفته‌ای نظیر سیب‌های لکه‌دار را اول بخور را اوج حکمت می‌پنداشتند، بی‌خبر از اینکه با گوش دادن به این اندرز هرگز دستشان به سیب بی لکه نمی‌رسید، چون هرگاه که سراغ سیب‌های سالم می‌رفتند آنها نیز لکه‌دار شده بودند. و چه دنیای زیبایی بود اگر حراس و استراب ریشه‌کن می‌شد. این دو قلوهای دلواپسی و استراب آدمیان را به اسارت کشیدند و ویرانگران سلامت و ثروت و سعادتند. رهایی از ترس یک راه بیشتر ندارد، تبدیل ترس به ایمان، زیرا ترس ضد ایمان است. ای کم ایمانان چرا هراسانید؟ این کلمات در قرنهای متمادی تنین می‌افکند. عیسی مسیح تعلیم داد که اگر آدمی بتواند ایمان آورد، می‌تواند برای هدایت و حمایت و برکت به پدری که در درون خود او، یعنی درون همه انسان هاست، کاملا توکل کند. عیسی مسیح برای متقاعد کردن پیروانش بارها این قدرت الهی را نشان داد. از خزانه غیبی قرص های نان و ماهی ها را بیرون کشید، مرده را از زمین برخیزاند، از دهان ماهی ها پول گرفت و به آنها گفت: هر که به من ایمان آورد کارهایی را که من می کنم اون نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر می روم. می دانیم که او علمی دقیق را تعلیم می داد، علم ذهن و قدرت اندیشه و نفوذ کلام را. البته باید ایمان داشت، زیرا ایمان است که آرمان را در ذهن نیمه هوشیار نقش می کند و به محض اینکه آرمانی در ذهن نیمه هوشیار ثبت شود باید به تحقق درآید. به همین دلیل عیسی مسیح به مردم می گفت که اگر بتوانند ایمان بیاورند یا اعتقاد داشته باشند همه چیز میسر است. اما چگونه از شر این استراب که می توانیم ضد ایمان بخوانیمش باید رها شویم؟ برای خونسا کردن آن یک راه بیشتر نداریم، پیش تاختن به سوی آنچه که از آن می هراسیم. مردی همه پول خود را گم کرده بود، در محله فقیر نشین زندگی می کرد و همه دوروبرهایش تنگ دست بودند و خود نیز می ترسید پول ناچیز را که داشت خرج کند، چون همه داراییش بیش از $5 نبود. کوشیده بود کاری پیدا کند، اما همه او را از سر باز کرده بودند. یک روز صبح که بیدار شده بود تا باز از سر دلتنگی با یک روز دیگر تنگ دستی و نومیدی دست گریبان شود، ناگهان به دلش افتاد که به یک مسابقه اسب دوانی برود. البته به اندازه همه دار و ندارش خرج بر می داشت، اما از این اشتیاق لبریز بود که یک بار دیگر با مردم غنی و کامیاب هم نشین شود. از آن محیط محدود به تنگ آمده بود، پس بیباکانه آنچه را که داشت برای بلیط مسابقه اسب دوانی پرداخت. در آنجا به دوستی قدیمی برخورد که گفت: سلام جیم، این همه مدت کجا بودی؟ و پیش از اینکه مسابقه تمام شود، دوست قدیمی در کارخانه شغلی بسیار خوب به او داد. گواهی دل و گرایش بیباکانش به پول او را در تموجی تازه از موفقیت قرار داد. این عادت را در خود بپرورانید که با جهشی عظیم به سوی ایمان بروید، چون نتایجی اعجاب انگیز خواهد داشت. همانطور که پیشتر اشاره کردم، به سیرک بازان که حرکاتی شگفت انگیز را به انجام می رسانند به دیده ایرت می نگریم. این سیرک بازان ایمان دارند که به انجام این اعمال قادرند و خود را در حال انجام آن می بینند. محال است بتوانید دست به کاری بزنید اگر خودتان را در حال انجام آن نبینید. همه این کارهای عجیب حاصل توازن و تعادل و آرامش هستند. میزان موفقیت و سعادت هر کس بستگی مستقیم به میزان تعادل و توازن او دارد. توکل به خدا چون راه رفتن روی سیم شل است. تردید و ترس سبب می شود که تعادل و توازن خود را از دست بدهید و به ورطه تنگ دستی و محدودیت بیفتید. البته اشکالی ندارد، چون توکل به خدا نیز مانند سیرک بازی تمرین می خواهد. مهم نیست که چند بار شکست بخورید، دیگر بار برخیزید و از سر نو آغاز کنید. چندی نخواهد گذشت که توازن و تعادل برایتان به صورت عادت در خواهد آمد. آنگاه مالک کل عالم خواهید شد و شادمانه به درون ملکوت خیش گام خواهید نهاد. ظاهرا همه سیرک بازان به رغم دشواری کارشان به آن عشق می‌ورزند. گروه سیرک بازان به بازی ادامه می‌دهد و مردم هله هله کنان کف می‌زنند و آنها تبسمی آرام به لب می‌آورند. اما به یاد داشته باشید که وقتی تمرین می‌کردند از موسیقی و تشویق تماشاچیان خبری نبود. توازن و تعادل و هماهنگی کلیدهای موفقیت و سعادت هستند. هنگامی که ناهماهنگ هستید، بیرون از طیف یا حلقه خوش اقبالی قرار دارید. در کتاب مقدس می‌خوانیم: برای هیچ چیز اندیشه مکنید بلکه در هر چیز با صلوات و دعا با شوق گذاری خواستهای خود را به خدا عرض کنید. این کار بی تردید تدبیری است اجاب انگیز و تماماً به مصلحت آدمی. انسان رها از هر چه دلنگرانی و ترس با شوق گذاری می طلبد و خیر و صلاحش به او داده می شود. پیروزی و توفیق. پیروزی و توفیق دو کلمه اجاب انگیزند. آنگاه که دریابیم واژه ها و اندیشه ها گونه ای رادیواکتیویته هستند، آن کلماتی را که می خواهیم تبلور یابند و به عینیت درآیند در کمال دقت برمی گزینیم. زندگی یک جدول کلمات متقاطع است. واژه درست پاسخ مورد نیاز را در اختیارتان می نهد. بسیاری از مردم به هنگام گفتگو کلماتی مخرب را ادا می کنند. مثلا می گویند ورشکست شدم، کمرم شکست، یا مریضم، جانم به لبم رسیده و از این قبیل. اما به یاد داشته باشید که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد، زیرا کلامتان بی ثمر باز نخواهد گشت و آنچه را که خواستید به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادید کامران خواهد شد. پس کلام خود را عوض کنید تا جهان شما دگرگون شود، زیرا کلامتان جهانتان است. میبینیم مردم با چه دقتی غذای خود را انتخاب میکنند. اکنون همه دنیا کالری آگاهی دارد و در مصرف آن کمال احتیاط را به خرج میدهد. مردم دیگر کیک و شیرینی و مواد نشاسته‌ای و بیفستیک و سیب زمینی و پای و دسر و اینجور چیزها نمیخورند، یا برای صبحانه سه فنجان قهوه نمینوشند. برای کاستن وزن به نان توست شده و آب پرتقال پناه میبرند. چنین دقتی مستلزم انضباطی است بسیار سخت، منتها چون نتیجه دارد و نتیجهش نیز عالی است، مردم به آن تن میدهند. خب اکنون چرا رژیم کلمات درست نگیریم؟ به راستی نیز که واژه‌های خود را میخوریم، به راستی که ارزش تکرار جملات تأکیدی نیز در همین است، یعنی در کمال سنجیدگی و با تعمد آرمانی سازنده را در هوشیاری خود نقش میکنیم. چه بسا آگاهیتان مملو از تصاویر مخرب باشد، اما با تکرار عبارات حقیقت این قالب‌های فکری منفی از هم خواهند پاشید. این قالب‌های تفکر منفی زائیده خیالات بیهوده و فاسد خودتانند. چه بسا از کودکی به شما آموختند که زندگی دشوار است، خوشبختی ناپایدار و دنیا بیرحم است و به کسی وفا نمی کند. از آنجا که این آرمان‌ها در ذهن نیمه هوشیارتان نقش بستند، چاره ای نیست جز این که در برون نیز جلوه‌گر شوند و تحقق یابند. انگاه می‌بینید دنیا دقیقا همان شکلی را دارد که از کودکی به شما گفتند، اما با وقوف به حقیقت همه این تصاویر را می‌توان دگرگون ساخت، زیرا به راستی که جز تصاویر نیستند. تصاویری که اگر معتقدات ذهن نیمه هوشیارتان دگرگون شود، آنها نیز دگرگون می‌شوند. هنگام سخن گفتن از قدرت کلمه و نفوذ کلام برای مردم به آنها میگویم که واژه ها و اندیشه ها نوعی رادیواکتیویته هستند که بی ثمر باز نمیگردند و آنچه را که خواسته اید برآورده میکنند. میپرسند یعنی واقعا به همین راحتی؟ بسیاری از مردم مطالبی را دوست دارند که آنقدر دشوار باشد که نتوانند بفهمند. شاید به همین دلیل تعالیم عیسی مسیح که به طرزی حیرت آور ساده بود، پس از چند صد سالی از یادها رفت. مردم آیین و رسومی را به جای می آورند که تنها نیمی از آن را می فهمند. اما اکنون در قرن بیستم رازها و اسرار نهان فاش می شوند و ما مسیحیت اصیل نخستین را باز می یابیم. آنچه در عبادت می خواهید یقین بدانید که آن را یافتید و به شما عطا خواهد شد. می دانیم که اعتقادات یا انتظارات ما بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارند و اجرا می شوند. این را نیز می توانیم بگوییم که اگر بدون ایمان به طلبید نخواهید ستاند، زیرا ایمان است که امید و انتظار می آفریند. عیسی مسیح این خرد لایتناهی را که آدمی برکت خود را از خزانه او می ستاند، پدر آسمانی خوانده است و او را پدری مهربان وصف کرده که در درون یک خایک ماست و مشتاق این که رحمت خود را بر سر فرزندانش فرو ببارد. ترسان مباشید ای گله کوچک که خواست پدر شماست که ملکوت را به شما عطا فرماید. او به مردم آموخت که قانون خدا قانون محبت است و نیکخواهی. همسایه خود را چون خویشتن محبت نما. آنچه به خود روا نداری به دیگران روا مدار، زیرا هر گونه تخطی از قانون محبت در جریان این الکتریسیته اتصالی پدید می آورد و راه خیانتکاران سخت است. خداوند قانون است و قانون عوض نمی شود. مشیت الهی دگرگونی ناپذیر است و ثابت. چه کلمات شگفت انگیزی! دگرگونی ناپذیر و ثابت. زنی پریشان و سراسیمه نزد من آمد و گفت سال هاست که این ترس در دلش رخنه کرده است که حتی اگر به آرزویش برسد ممکن است چیزی پیش بیاید و مراد دلش را از او بستاند. به او گفتم مشیت الهی زندگی تو آرمانی است کامل و تمام عیار در ذهن الهی، پس احدی قادر نیست آن را نابود کند. گویی باری سنگین از دوشش برداشته شد و پس از سالها برای نخستین بار احساس شادمانی و رهایی کرد. حق را بشناس تا حق تو را برهاند. چون در درون خود احساس رهایی کردی، چندی نخواهد گذشت که در برون نیز رهایی متجلی خواهد شد. این خرد لایتناهی همان نیرویی است که به محض بر زبان آوردن کلام لازم آدمی با آن یگانه می شود. عقل کل مشتاق است که آرزوی انسان را برآورد، هرچند باید از سر راهو کنار روی و میدان عمل را به او بسپاری. اگر فعالیت الهی در تن شما به کار افتد سلامت می آورد. تنها یک مرض وجود دارد، احتقان، و یک علاج، جریان. احتقان یعنی راکت ماندن، عامه به آن می گویند در گل گیر کردن. فکری تازه آدم را از گل بیرون می آورد. ما باید خود را از چاله ی تفکر منفی برهانیم. کلمه شور و شوق در فرهنگ لغات موضوع وحی و الهام یا مجذوب و شیفته خدایان توصیف شده است. شور و شوق آتش الهی است و در دیگران نیز شور و شوق برمی انگیزد. برای اینکه فروشنده خوبی باشید باید برای کالایی که می فروشید شور و شوق داشته باشید. اگر از کارتان خوشتان نیاید یا از آن خسته شده باشید این آتش می افزورد و دیگران نیز مشتاق نخواهند شد. زنی برای موفقیت در کسب و کار نزد من آمد و گفت مغازه‌ای دارم که معمولا خالی است و رنگ مشتری به خود نمی بیند. به خودم زحمت نمی دهم که از سر صبح بازش کنم. فایدهش چیست؟ پاسخ دادم البته تا لحظه‌ای که چنین احساس کنی نمی تواند فایده داشته باشد، چون تو مردم را فراری می دهی. خودت برای چیزهایی که باید بفروشی شور و شوق پیدا کن. به وجود خود نیز با اشتیاق نگاه کن. منظورم اشتیاق برای آن قدرت الهی است که در درون توست و در انتظار شکوفایی. صبح زود بیدار شو و مغازت را باز کن. آنگاه خواهی دید با چه جمعیت بزرگی مواجه خواهی شد. زن که به هیجان آمده و امیدوار شده بود بیدرنگ به سوی مغازه شتافت و مردم نیز بیرون در منتظر بودند و سراسر روز مدام به مغازه هجوم می آوردند. مردم اغلب به من می گویند کسب و کارم را درست کن. من نیز می گویم نه، خودت را درست خواهم کرد، چون تو سازنده یک کسب و کارت هستی. چگونگی اندیشه شما نه تنها در کالایی که می فروشید نفوذ می کند، بلکه بر جزئیات اوضاع و شرایط فروش آن نیز اثر می گذارد. عیسی مسیح برای پیامی که باید به پدر درون هر انسان می رساند شور و شوق الهی سرشار بود. برای ایمان نیز شور و شوق داشت. او به مردم گفت اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آن را به جا خواهم آورد. پیام او پیام دعا و اجابت بود، پیام طلبیدن و ستاندن. به مردم آموخت چگونه قانون معنویت را رعایت کنند. آنچه در عبادت سؤال می کنید یقین بدانید که آن را یافتید و به شما عطا خواهد شد. و ای کمی مانان چرا ترسانید؟ پس از 2000 سال دیگر بار آتش الهی او در دل آگاهی شاگردان حقیقت برمی افروزد. ما در یک رنسانس مسیحیت به سر می بریم، در حال تولدی تازه. آنچه او تعلیم می داد یک اصل کلی بدون آیین و تشریفات بود. می بینیم که صاحبان همه ادیان و از هر آیین و فرقه به نهضت حقیقت رو می آورند، زیرا این الحاق آنها را از کلیسا یا معابدشان جدا نمی کند. چه بسیار روحانیونی که اکنون همان مطالبی را می آموزند که معمولا استادان مابعد و طبیعه تعلیم می دهند. و عیسی مسیح بزرگترین استاد مابعد و طبیعه است، زیرا اصول خود را به اثبات رسانیده و معجزات خود را به عینیت درآورده است. و 12 شاگرد خود را طلبیده، ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون کنند و هرچه بیماری و رنجی را شفا دهند. نزدیک 300 سال پیام او بر جای ماند، اما بعد آتش الهی او خاموش شد و دیگر کلام او را شفا خواهم داد از دهانی شنیده نشد. یک مشت آداب و رسوم و آیین و تشریفات جای آن رسالت را گرفت. اکنون دیگر بار می‌بینیم که مردم به این مراکز حقیقت هجوم می‌آورند تا شفا و برکت و سعادت یابند. اکنون دیگر آنها آموختند که درست دعا کنند و از ایمانی فهیم برخوردار باشند. زنی ماجرای مستجاب شدن دعایش را برایم حکایت کرد. از پسرش نامه‌ای رسیده بود حاکی از اینکه در رابطه با کارش با اتومبیل خود به جنوب کالیفرنیا سفر می‌کند. زن در روزنامه صبح این خبر را خواند که آنجا سیل آمده است. پس بیدرنگ دست به دعا برداشت و حمایت الهی طلبید. بیدرنگ احساس ایمنی کرد، دیگر یقین داشت که پسرش حمایت خواهد شد. چندی نگذشت که پسرش تلفن کرد تا بگوید کاری پیش آمده و دیگر نمیتواند به سفر برود و آن کار فعلا به تأخیر افتاده است. اگر پسرش به سفر میرفت در منطقه سیل زده قرار میگرفت. وقتی دعای ما مستجاب میشود شور و شوق الهی به ما دست میدهد و ما آن را تجلی میخوانیم، یعنی به نمایش در آوردن حقیقت و رهایی از هر نوع محدودیت. مزمور 24 یکی از پرشورترین مزامیر حمد و ثناست. ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند قدیر و جبار، خداوند که در جنگ جبار است. درها و دروازه ها نماد آگاهی آدمی هستند. چون دل آگاهیتان برافراشته شود با هوشیاری برتر یا خدایی که در درون شما تماس حاصل می کنید و پادشاه جلال وارد می شود. این پادشاه جلال بارهایتان را بر می دارد و پیکارهایتان را به پیروزی می رساند و مشکلاتتان را حل می کند. شخص عادی نمی تواند بگذارد که پادشاه جلال وارد شود، چون تردیدها و ترسهایش درها و دروازه ها را قفل نگاه می دارند و نمی گذارند خیر و صلاح او متجلی شود. شاگردی وضعیتی را برایم تعریف کرد که با تفکر منفی خود آن را پدید آورده بود. به جمعی دوستانه دعوت شده بود که برایش اهمیت بسیار داشت که حتما به آنجا برود، چون دوستان قدیمی همه جمع بودند. مدام به خودش می گفت ای کاش چیزی پیش نیاید که نتوانم بروم. روز موعود فرا رسید و او با سردردی وحشتناک از خواب بیدار شد. گهگاه این سردردهای مزمن که چند روز او را از پا می انداخت به سراغش می آمد، اما سالها بود که دیگر سردرد نگرفته بود. نگرانی و هراس و دلهوره خود او چنین وضعیتی ایجاد کرده بود. به من تلفن کرد و پرسید علاجم می کنی تا شب بتوانم به مهمانی بروم؟ گفتم البته، هیچ چیز نمی تواند در طرح کامل الهی دخالت کند. پس کلام را ادا کردم و برای او شفا طلبیدم. بعدها برایم تعریف کرد که چه معجزه‌ای رخ داده بود. گفت با اینکه حال خوش نداشت خود را برای مهمانی آماده کرد، جواهراتش را مرتب کرد، لباسش را اتو کشید و با اینکه قادر به حرکت نبود به یکایک جزئیات رسیدگی کرد. اواخر بعد از ظهر بود که ناگهان حال عجیبی به او دست داد. انگار پرده‌ای از روی آگاهیش برداشته شد و خود را سرحال احساس کرد. به مهمانی رفت و خیلی هم به او خوش گذشت. البته من معتقدم که شفا و درمان بسیار سریع‌تر از آنچه که او گفت می‌توانست پیش بیاید، چون او چنین خواسته بود که می‌خواهم تا شب حالم خوب بشود. پس این خود ما هستیم که مدام خود را محدود می‌کنیم. او باید می‌گفت می‌خواهم همین الان خوب بشوم. در این صورت دیگر لازم نبود ناخوشی‌اش تا شب طول بکشد، زیرا که از سخنان خود عادل شمرد خواهی شد و سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. مردی را می شناختم که به هر جا می رفت نقل مجلس بود، چون همیشه برای همه چیز شور و شوق داشت، از کفش و لباس گرفته تا هر موضوع دیگر. وجودش همه را مشتاق می کرد تا همون چیزهایی را که او داشت بخرند. البته نه چشم داشتی داشت و نه منفعتی مادی به او می رسید، صرفا طبیعتی پرشور داشت. یکی گفته است اگر می خواهید جالب توجه به نظر بیایید به چیزی علاقمند باشید. انسان علاقمند یعنی انسانی پر شور و شوق. اغلب میشنویم که مردم میپرسند به من بگو تو به چه چیز علاقمندی. مردم زیادی هستند که خود دلبستگی چندانی به چیزی ندارند، اما کنجکاوند بدانند که دیگران چه میکنند. معمولا این گونه افراد از سر صبح تا آخر شب رادیوی خود را روشن میگذارند، دقیقه‌ای بدون سرگرمی نمیتوانند زندگی کنند و کارهای خودشان چندان شور و نشاطی به آنها نمیبخشد. یک بار زنی به من گفت من عاشق این هستم که از کار مردم سر در بیاورم. دلخوشی زندگیش غیبت و سخنچینی بود. جملاتی که به کار می برد این طور شروع می شد که راستی به من گفتند که فلانی، تازگی فهمیدم که یا شنیدم که شاید نیازی نباشد که بگویم اکنون تاوان کارمایی خود را پس می دهد. کارما مکافات عمل. کارما کلمه سانسکریت به معنای عمل و کردار، در اینجا اشاره به قانون عمل و عکس العمل است. نقل از مترجم. چون بدبختی بزرگی برایش پیش آمده و همه مردم از جزئیات زندگی خود او باخبر شده اند، غفلت از امور خود و کنجکاوی بیهوده در کارهای دیگران کاری است بسیار خطرناک. همه ما باید سرمان به کار خودمان باشد و سرگرم کمال خیش. با این حال در کمال مهربانی باید نسبت به حال دیگران علاقمند باشیم. دلسردی هایی را که برایتان پیش می آید به شکفتی هایی شادی بخش بدل کنید تا منتهای استفاده را از آنها کرده باشید. هرچه شکست را به موفقیت، هرچه کدورت را به عفو و بخشایش و هرچه بی‌عدالتی را به عدالت بدل کنید. انگاه برای کمال بخشیدن به زندگی خود انقدر سرگرم خواهید شد که فرصتی برای کنجکاوی یا مداخله در کار مردم پیدا نمی کنید. عیسی مسیح با انجام معجزات و شفای بیماران و برخیزاندن مرده در گروهی عظیم شور و اشتیاق بسیار برانگیخت. قومی که در ظلمت به سر می بردند نوری عظیم دیدند. به آن شاگردان که صیاد بودند گفت: در پی من آیید تا شما را صیاد مردم گردانم. او همه جا می گشت و در کنایس ایشان تعلیم داده به بشارت ملکوت موعظه می کرد و هر مرض و هر درد قوم را شفا می داد. به نام او در همه جا شهرت یافت و جمعی مریضانی که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مسروعان و مفلوجان را نزد او آوردند و ایشان را شفا بخشید و گروهی بسیار از همه جا آمدند و در پی او روانه شدند. ما نیز هنگامی که این آیات را می خوانیم شور و اشتیاق آن گروه عظیم را در خود احساس میکنیم. برای او انجام هر کاری میسر بود، زیرا که میدانست او و پدر یکی هستند. با دلی سرشار از اشتیاق الهی برای آنچه که دارم برکت میطلبم و با شگفتی به فزونی آنها مینگرم.